عزیزان در خدمت شما هستیم با برنامه نمایش هفته که در ساعت 2 بعد از ظهر پخش میشه. برنامه با ارک هم در ساعت 2:30 دقیقه تقدیم حضورتان میشه. پس از آن در ساعت 3 بعد از ظهر شما شنونده دومین بخش اخبار نیمروزی خواهید بود. در ساعت 3:10 میادگاه عاشقان پخش میشه. پس از آن در خدمت شما هستیم با برنامه گلچین موسیقی که در ساعت 3:25 تقدیم حضورتان خواهد شد. در ساعت 4 بعد از ظهر باز هم خبر داریم. در ساعت 4:10 برنامه شکرستان پخش میشه. دوستان عزیزی که موفق نشدن در نوبت صبح این برنامه را بشنوند، در این ساعت میتونن برنامه خودشان را بشنوند. برنامه مجله اقتصادی هم در ساعت 4:45 پخش خواهد شد. پس از آن در خدمت شما هستیم با برنامه انیس تنهایی که در ساعت 5:15 نشر میشه. پس از آن در خدمت شما هستیم با برنامه دعای سماد در ساعت 5:30. در ساعت 5:50 هم برنامه منجی به سمعتان میرسه. پس از آن باز هم در ساعت 6 بعد از ظهر خبر داریم و گزارش های خبری که تقدیم حضورتان میشه. در ساعت 5:30 گلبانگ غزل نشر میشه. پس از آن از تهران تا کابل داریم در ساعت 6:40 گلبانگ غزل در ساعت 6:30 پخش میشه. از تهران تا کابل در ساعت 6:40. گنج کلام هم در ساعت 6:55 به سمعتان خواهد رسید. در ساعت 7:10 به وقت ایران و افغانستان برنامه معرفت دینی پخش خواهد شد. پس از آن در خدمت شما هستیم با بخش خبری که در ساعت 7:30 به سمعتان میرسه. آخرین برنامه از نشرات نیمروزی برنامه همراه با خورشید است که در ساعت 7:40 تقدیم حضورتان میشه. خب دوستان عزیز شنونده، با شما همراه هستیم با نشرات نیمروزی رادیو دری. شما میتونین شنونده نشرات رادیو دری باشین از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و که برنامه صبح با این امواج پخش میشه. برنامه های نیمروزی از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز پخش خواهد شد. برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن هستند. امام حسین علیه السلام می فرمایند هر که خدا را آن گونه که باید پرستش و عبادت کند، خدا بالاتر از آرزو و خواستش را به او می بخشد. همین گونه امام حسین علیه السلام می فرماید هر کس که دوست دارد مرگش به تأخیر افتد و روزیش زیاد شود، پس باید صله رحم کند. شما دوستان عزیز شنونده میتونین نشرات رادیو دری را از شبکه‌های مجازی هم دنبال بکنین. آدرسش در توییتر هست twitter.com/parstoday_dari، در فیسبوک www.facebook.com/radiodari، در اینستاگرام www.instagram.com/parstoday_dari. آدرس ما در آپارات هم هست www.aparat.com/parstoday_dari. امام صادق علیه السلام می فرمایند با کسی که با تو قطع رابطه کرده رابطه برقرار ساز، و به کسی که از تو دریغ داشته بذل و بخشش کن، و آن کس که با تو بد رفتاری نمود با او خوش رفتاری کن. باز هم امام صادق علیه السلام می فرماید به برادرت وعده مده که توان انجامش را نداشته باشی. ساعت 12 ظهر به وقت ایران و 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
طالبان: داعش تهدید جدی برای افغانستان نیست. نگرانی مردم شرق افغانستان از ناامنی ها و شکایت بازرگانان قندهاری از وضع محدودیت ها در برداشت از بانک ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. نصیر مجاب هستم و با سرویس خبری این ساعت رادیو دری در خدمت شما هستم. عناوین مهمترین رویدادها را شنیدید و اینک تفصیل اخبار. سخنگوی طالبان گفت گروه تروریستی داعش تهدید جدی برای طالبان در افغانستان نیست. ذبیح الله مجاهد گفت گروه تروریستی داعش از حمایت خارجی و مردمی برخوردار نیست و این گروه تکفیری به زودی در افغانستان سرکوب و نابود خواهد شد. معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان با اشاره به حمله ها و قتل های هدفمند اخیر در کابل، جلال آباد، هرات و مزار شریف نیز گفت گروه تروریستی داعش قصد دارد حکومت طالبان در افغانستان را تضعیف کند که ناکام خواهد شد. با گفته مجاهد طالبان عملیات تخریب مخفیگاه های گروه تروریستی داعش در افغانستان را آغاز کرده است. این در حالی است که جامعه جهانی از احتمال حضور داعش در افغانستان ابراز تشویش کرده است. ناامنی ها در شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار، نگرانی و فشارهای روانی بر مردم وارد کرده است و این در حالی است که اداره ولایتی تا هنوز هیچ پیامی درباره مهار اوضاع کنونی و شهروندان نداده است. به تازگی در دو محله شهر جلال آباد یک سر بریده شده و یک جسد بی سر پیدا شده که هنوز هویت آنان روشن نشده است. درباره اوضاع امنیتی ننگرهار همکارم محمد آصف شنواری از جلال آباد گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. در چند روز گذشته در مناطق مختلف شهر جلال آباد و اطراف آن اجساد دریافت شدن که بیشتر این اجساد سر بریده شدن و اجسادشان در یک محل و سرهایشان سر بریده شدگیشان در محلات دیگری افتاده است. حکومت در مجموع اداره ولایتی ننگرهار در خصوص این کشتارها چیزی نمیگه، اما در بعضی از شبکه های اجتماعی که در حق دفاع از حکومت طالبان فعالیت میکنن یا حامیان اینها هستن، این اجساد را خوارج خطاب کردن و گفتن که اینها به جرم داعش بودن و مخالفت و نظام امارت اسلامی کشته شدن. اما این که اینها از چی محکمه، از چی جریان حقوقی و تحقیقاتی گذشتن و مجازات یا محکوم به اعدام یا به دار انداختن شده است هنوز روشن نیست. با تازگی یک سری بریده شده گی در ناحیه دوم شهر جلال‌آباد، یک جسد سر بریده شده گی در ولسوالی باچیراگام دریافت شده که تا هنوز هویت اینها روشن نیست. این همه واقعیت سبب نگرانی ها و فشارهای روانی بالای شهروندان جلال‌آباد شده و خواستار روشن شدن وضعیت کنونی از سوی اداره ولایتی ننگرهار شده. اما با تماسای مکرری که از سوی رسانه ها با اداره ولایتی ننگرهار و دیگر مسئولان گرفته میشه، هیچ معلوماتی در این خصوص به رسانه ها داده نمی شود. تنها چند روز قبل اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار اعلام کرده بود که عملیات جدی برای سرکوب و ریشه‌کن ساختن گروه داعش در ننگرهار راه انداخته شده که بیش از 100 تن افراد مظنون از سوی آنها بازداشت شده و این و مقدار زیادی سلاح و مهمات نیز به دست آنها آمده و این عملیات همچنان ادامه دارد و در چندین محلات در شهر جلال آباد محلات بازرسی تازه ایجاد شده که علاوه از تلاشی وسایل تلاشی فیزیکی افراد نیز صورت میگیره. با تازگی گفته میشه که صبح یک انفجار ماین بالای یک واسطه افراد ملکی در ولسوالی پچیراگام صورت گرفته که تا هنوز جزئیات آن روشن نشده. همچنان روزی گذشته دو جوان نسبتا جوان که در یک مراسم عروسی با در موتور سفر میکردن و موسیقی گوش میکردن از سوی افراد مسلح هدف تیراندازی قرار گرفته که در حالت مجروح به شفاخانه جلال آباد انتقال داده شده و منابع میگن که هر دو به قتل رسیدن، اما مسئولیت اینها را تا اکنون کسی بر عهده نگرفته. وضعیت کنونی برای شهروندان و در کل باشندگان ولایت ننگرهار نگران کننده است، اما اداره ولایتی هیچ پیامی به مردم در خصوص پایان یافتن وضعیت کنونی و یا مهار کردن وضعیت کنونی داده نشده.
گزارشی از همکارم آصف شینواری شنیدید با این موضوع که ناامنی ها در شرق افغانستان است و عدم پاسخگویی مقامات محلی و نهادهای مرتبط و مستقل در پی داشته است. گروه طالبان در بیانیه ای از کشورهای غربی و سازمان های بین المللی خواست پول های بلوکه شده افغانستان را پرداخت کنند. در بیانیه گروه طالبان آمده است کشورهای ثروتمند جهان و سازمان‌های بین‌المللی از تبدیل موضوعات مالی به ابزار فشار سیاسی علیه کابل پرهیز و برای غلبه بر چالش‌های موجود در افغانستان صادقانه همکاری کنند. پیش از این برخی کشورها مانند آمریکا و آلمان به همراه نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پس از تسلط گروه طالبان بر کابل در 15 اگست و خروج قوای آمریکایی از افغانستان تصمیم گرفتند تا پرداخت میلیاردها دلار از پولهای افغانستان را متوقف کنند. در همین حال بازرگانان قندهاری از وضع محدودیت‌ها در برداشت از بانک‌ها شکایت دارند. بر اساس این محدودیت‌ها بازرگانان قندهاری تنها می‌توانند ماهانه 25 هزار دلار از حساب‌های خود برداشت کنند که این موضوع آنان را دچار مشکل کرده است. درباره این موضوع و دیگر تحولات قندهار و جنوب افغانستان همکارم عزیز زاهد گزارش می‌دهد.
بله با سلام، وقت شما و شنوندگان محترم بخیر. تحولات جنوب افغانستان در این روزها بزرگترین معضله مردم افغانستان خصوصا در جنوب افغانستان و بلخص در حوزه قندهار، جایی که مهد طالبان شمرده می‌شود، مسائل اقتصادی بزرگترین و دخترین بحث‌ها و مشکلات روز در این حوزه می باشد. در سلسله مشکلات و مسائل اقتصادی شکایت بازرگانان قندهاری از وضع محدودیت در برداشت پول از بانک‌ها هستند که بر اساس و بنیاد تصمیم تازه بانک مرکزی افغانستان تجار می تواند ماهانه تنها 25 هزار دلار از حسابات بانکیشان برداشت کند. در قندهار کارخانه ها، صاحبان کارخانه ها و تجار بزرگ این پول را بسیار کم می دانند و می گویند که بالای تجارت روزمره آنان تاثیر بد گذاشته این محدودیت ها را. بانک این مشکل سرتاسری در کل افغانستان است، اما در اینجا هم مردم قندهار از آن زیاد متاثر شده است. در یک رویداد تحول دیگر در ولایت هلمند در جنوب افغانستان و در مرز با قندهار، جایی که بزرگترین اراضی یا جغرافیه برای کشت، پروسس و قاچاق مواد مخدر به سطح جهان شمرده می شود، در این ولایت یک خبر اخیر این است که طالبان 700 معتاد برای معالجه و زندان مرکزی هلمند منتقل کردند، البته برای مداوا. و طالبان می گویند که این بیش از 700 معتاد مواد مخدر را به منظور معالجه به زندان مرکزی شهر لشترگاه مرکز ولایت هلمند انتقال دادند. طالبان در اولین روزهای به قدرت رسیدنشان دروازه های زندان ها را شکستاندند و حالا این زندان ها به محل معالجه معتادان تبدیل شده است. طالبان پیش از این کمپاین جمع‌آوری معتادان را در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان نیز راه‌اندازی کرده بودند. اما معتادین در حال حاضر در افغانستان به حد زیاد هستند که گنجایش آن در زندان های افغانستان دشوار هست، غیر ممکن است و این زندان ها که تقریبا زندان های بزرگی بودند از جا دادن با این کتله بزرگ از معتادین عاجز مانده است. اما باز هم آزادی معتادین نسبت به دوره قبلی حکومت تا آن حد آزادانه نیست، یا تا یک حد از طالبان می ترسند و حضور پررنگ آنان که در حکومت قبلی در جاده ها و در معابر عمومی بود در مجموع ولایات افغانستان کمرنگ شده. اما این تعداد و ارقام هنوز هم بسیار زیاد است و بر اساس برخی گزارش ها از 3 حد اقل الا 5 حد اکثر، یعنی 3 الا 5 میلیون معتاد در حال حاضر افغانستان دارد. و یک خبر دیگر اقتصادی مهم، البته که مخصوص به مردم و تجار قندهاری است، و این است که در این روزها، روزهای جمع‌آوری محصولات انار مشهور قندهار هستند که پاکستان یا گذرگاه افغانستان با پاکستان در این روزها بسته شده است و این بار هم از سوی طالبان بسته شده و این کار باعث ضربه سخت اقتصادی و باغداران و تجار انار قندهار شده است. آنان می گویند که هرچی زودتر باید یگانه گذرگاه یا مرز تجارتی افغانستان با جهان که در این روزها مرز پرتردودی بوده است، باید هرچی زودتر ای را باز کند تا یگانه رای بیرون بردن انار به خارج از افغانستان مساعد شود. ولی در این روزها این گذرگاه یا مرز سین بولدک چمن از سوی طالبان حتی با سنگهای کلان بسته شده است و امید این است که به زودی باز شود. بزرگترین عاید باغداری مردم قندهار انار و انگور این ولایت است و در قدم سیوم انجیر هستند که به خارج می رفت. اما در این روزها برای به بیرون بردن آن راه امید خاص نیست و باعث ضربه سخت شده. در حکومت گذشته حتی انار مشهور و پرارزش قندهار از طریق دلیزهای هوایی و بیرون از افغانستان، کشورهای منطقه، هندوستان، کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی به مارکت‌های اروپایی می‌رسید. اما در این روزها یگانه راه زمینی سین بولدک چمن به پاکستان امیدوار کننده هستم و برای دریزهای هوایی و انتقال آن از طریق هوا اصلا امیدی نیست و این سال به نظر می رسد که اگر به بازارهای مارکت های جهانی انار قندهار وارد نشود و زمین سازی نشود به قیمت خیلی پایین در بازارهای داخلی مصرف خواهد شد.
خبرها را از رادیو دری پی میگیریم. 16 میزان برابر با 8 اکتبر روز جهانی کودک است و از این روز در تمام کشورهای جهان تجلیل به عمل می آید. کشورهای جهان در حالی روز جهانی کودک را جشن می گیرند که اکثر کودکان افغانستان در وضعیت نامناسبی قرار دارند. فقر فزاینده، نبود برنامه برای رفع مشکلات اجتماعی و فشارهای روانی و جسمی کودکان افغانستان را دچار سردرگمی کرده است. به اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، 45% از جمعیت افغانستان را کودکان تشکیل می‌دهند که تقریباً نیمی از آنها در وضعیت نامطلوب قرار دارند. ادامه خبرها. مسئول روابط خارجی مخالفان طالبان می‌گویند در هفته‌های آینده مقاومت مسلحانه در شماری دیگر از منطقه‌های افغانستان گسترش می‌یابد. خبرگزاری روسیه اسپوتنیک گزارش داد علی میثم نظری رئیس روابط خارجی مخالفان طالبان در گذر از پاریس در گفتگوی با رادیو بین المللی فرانسه بر خواستهای این جبهه تاکید کرده و گفته است که به زودی مقاومت در برابر طالبان به سراسر افغانستان گسترش خواهد یافت. علی نظری تاکید کرده است که اخبار طالبان درباره تسلط کامل آنان بر پنجشیر نادرست است و هنوز 60% خاک این ولایت و نیز ولسوالی اندراب در ولایت همسایه آن تحت حاکمیت مخالفان قرار دارد. رئیس روابط خارجی مخالفان طالبان گفته است که در کنار مقاومت مسلحانه در برابر طالبان، مقاومت مدنی و فرهنگی نیز از حال آغاز شده است که تظاهرات و اعتراضات زنان، هنرمندان و فعالان جامعه مدنی را باید در زمره آنها شمرد. نظری تأکید کرده است که خواست اساسی مخالفان طالبان کسب آزادی و دموکراسی، حقوق اساسی مساوی برای همه شهروندان افغانستان از هر قوم و مذهب و جنسیتی است. او همچنین گفته است سازش با طالبان تنها در صورتی به دست می آید که این گروه شرایط پیشنهادی مخالفان را بپذیرد و به حکومت فراگیر و غیر متمرکز تن دهد. افرادی بر روی تصویر استاد عبدالعلی مزاری شهید وحدت ملی و رهبر فقید حزب وحدت اسلامی افغانستان در شهر مزار شریف رنگ سیاه پاشیدند. یک عضو ارشد طالبان در مزار شریف گفت افراد مغرض که می‌خواهند بین مردم تفرقه ایجاد کنند اقدام به چنین کارها می‌کنند. او افزود عاملین این قضیه بازداشت خواهند شد. این در حالی است که پس از تسلط طالبان بر بامیان تندیس شهید مزاری نیز در این ولایت به دست افراد ناشناس تخریب شده بود. طالبان هر گونه دست داشتن در تخریب تندیس شهید مزاری را رد کردند. مزاری 26 سال پیش به دست طالبان پس از اسارت شهید شد و از آن زمان از او به عنوان شهید وحدت ملی افغانستان یاد می شود. کارشناس مسائل رسانه در افغانستان گفت تجربه نشان داده است که محدود کردن آزادی بیان و سانسور کردن رسانه ها به ضرر نظام های حاکم تمام می شود. خانم مبینه سائی خیراندیش از دستندرکاران امور رسانه‌ای، استاد دانشگاه و مسئول پیشین دفتر نی، حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در شمال این کشور، در گفتگو با خبرنگار ما گفت اجازه ندادن به رسانه ها برای کار شفاف و دقیق باعث بی‌اعتمادی مردم به حکومت می شود و جامعه را از کسب اطلاعات مورد نیازشان محروم می کنند. خانم سائی گفت
تجربه نشان داد که به ضرر نظام تمام می شه. ما در حکومت قبلی هم در سال چند سال اخیر این مشکل داشتیم. من یک خودی بود که ما می تونستیم اینجا صدا بلند کنیم، ما می تونستیم اصلاح کنیم، ما می تونستیم مطبق قانون دستکی به اطلاف خواهان اطلاف شدید. اما خود سانسور کردن رسانه، خود پامان کردن آزادی بیان و اجازه ندادن کار رسانه به شکل شفاف و دقیق معلوم دارست که دو تا اعتمادی رو با مردم میده که این که واقعیت چیزی نیست که حکومت میده یا مسئولین حکومتی میده و این خودش یک بیباوری کلانه با مردم میال حکومت و مردم با وجود میده و از اون که رسانه ها و مردم نمیتونن اطلاعات را که واقعا باید بگیرن اونا را بدست بیارن، این که اخش اطلاعات را بتونن به طور خوبش پیش ببرن. نظام ها وقتی خواستای خودشون، چی نظام جمهوری بوده چی نظام امارتی بوده، اینا وقتی چشم پوشی از هواهای خودشون کوشش میکنن که به شکل دکتاتورانه یا به شکل دیپلماسی خودشون با رسوه و با مردم در کار اطلاعاتی پیش ببرن و این طبیعتا اینجا بدرن شان.
این استاد دانشگاه افغانستان گفت ادامه روند محدودسازی رسانه‌ها به فاصله گرفتن مردم از رسانه‌های داخلی منجر می‌شود.
مردم افغانستان که در تفتیشتان شاید دستابت های کلان رسانه ای در افغانستان دیدن و ایوان مرگی اعتمادشان رسانه افغانستان بود، اینا می دانن که اطلاع رسانی در افغانستان را چه خش اطلاع رسانی آنچنانه که در گذشته نیاز مردم بود و مردم باور اعتماد داشت به اساس تغییر سوال پیش آمده و بعض اصول و پالیسی هایی که امارت اسلامی در افغانستان به وجود آورده، امروز نمی تانن اطلاعات واقعی و شفاف مربوط مردم افغانستان را بگیرن. شما میبینیم که ما بیشتر اطلاعات به نام شایع یا واقعیش در صفحات اجتماعی میخوانیم یا بیشتر از این اطلاعات از طریق رسانه‌های بیرون از افغانستان به نشر میرسه. این نشان دهنده از این است که ما نمیتونیم این اطلاعات در رسانه‌های داخلی افغانستان داشته باشیم. پس اگر این روند این شکل ادامه پیدا کنه، یک طرف چالش کلانی خواهد بود که دیگه مردم اعتماد به رسانه‌های داخلی نمیکنند و رابطه مردم با رسانه‌های داخلی در افغانستان فاصله میگیره، مردم نمیتونه که به رسانه اعتماد کنه. پس نه تا 20 سال قبل یا 30 سال قبل مردم دوباره رجوع کردن به گرفتن اطلاعات از طریق رسانه‌های خارجی. بنابراین ما چرا صفحات اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام و اینا باعث شده که مردم یک مقدار اخبار از اینجا بگیرن، حتی بعضی ویدیوها و کلاپهایی که برمیگرده به چگونگی و اهمیت مردم و چگونگی زندگی این مردم و اجتماعی زندگی تقاضا میکنه و جامعه جهانی کشورهای دیده خود از قضایای افغانستان حکومت فعلی که ظاهراً دارای رسمیت خود بر مردم و بر جامعه جهانی نشان میده، خواهش تقاضای ما این است که لطفا اعتماد را که مردم و ارزش را که مردم در جریان این سال گذشته از آدرس رسانه به دست آورده بودن و رسانه را یک مرجع مهم اطلاع رسانی میدانسته، همین ارزش ها را از مردم نگیرن. وقتی مردم به رسانه ها اعتماد نمیکنن به این معناست که به حکومت اعتماد نمیکنن، وقتی مردم اطلاعات رسانه را قبول نمیکنن به احتمال مردم دیگه در عمو چرخش اطلاع رسانی کنار بشر قرار ندارن. ولی این خواهش ما خواست ما و درخواست ما میست که بعد از قبل رسانه ها با آزادی بیان و حضور بانوان در رسانه ها موجودیت افراد مکلکی و عدم مداخله در کار رسانه را اینا جدی بگیرن و دوباره اجازه بدن که رسانه ها روند قبلی خود ادامه بکنه و جهانیان هم توجه داشته باشه به اینکه کار اطلاع رسانی در افغانستان با توجه به خواست مردم و با توجه به نیروهای بین المللی پیش میره.
ادامه خبرها از رادیو دری. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تعیین یک گزارشگر ویژه برای افغانستان موافقت کرد. اتحادیه اروپا در نشست مجمع عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد طرح قطعنامه‌ای را منتشر کرد که به اساس آن تلاش می‌شود یک گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان تعیین شود. در رأی‌گیری این قطعنامه 28 کشور به آن رأی مثبت و 5 کشور از جمله چین، روسیه و پاکستان رأی منفی و 14 کشور نیز رأی ممتنع دادند. میشل باشله، کمیسر عالی سازمان ملل متحد، در حال حاضر به عنوان گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در افغانستان فعالیت می‌کند. باشله از زمانی که به این سمت انتخاب شده تا کنون درباره جنایات دو دهه نظامیان خارجی به فرماندهی آمریکا در افغانستان و کشتار صدها هزار نفر از مردم مظلوم افغانستان سکوت کرده است. وزیر خارجه پاکستان گفت اسلام آباد در تعامل با افغانستان و نقش آفرینی برای کمک به این کشور تحت فشار جهان قرار نخواهد گرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان تایید کرد که وندی شرمن، نفر دوم وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، در صدر یک هیئت 7 نفره پنجشنبه شب وارد اسلام آباد شد. این بازدید در حالی صورت می‌گیرد که اختلافات پاکستان و آمریکا درباره افغانستان تا جایی افزایش یافته که اسلام آباد به داشتن اختلاف در رویکرد با واشنگتن اعتراف کرده و وزیر امور خارجه آمریکا نیز ماه گذشته از تصمیم دولت بایدن برای ارزیابی روابط با پاکستان خبر داد. وزیر داخلی پاکستان همزمان با سفر مقامات دیپلماتیک آمریکایی به اسلام آباد با اشاره تلویحی به اختلافات اسلام آباد با واشنگتن اعلام کرد که اسلام آباد به کمک و تعامل با افغانستان ادامه می دهد و زیر فشار جهانی قرار نخواهد گرفت. رسانه های پاکستانی به نقل از منابع دیپلماتیک در واشنگتن گفتند دولت بایدن در مذاکرات خود با پاکستان بر 4 نکته اصلی شامل بر رسمیت شناختن دولت موقت طالبان، تحریم های بین المللی علیه افغانستان، دسترسی امریکا به افغانستان و همکاری ضد تروریسم میان دو کشور تمرکز خواهد کرد. پایگاه خبری داون پاکستان به نقل از این منابع گزارش داد ایالات متحده نمی خواهد پاکستان دولت موقت طالبان را قبل از بقیه اعضای جامعه بین المللی به رسمیت بشناسد. در عوض از پاکستان می خواهد به تلاش های خود برای نرم کردن موضع طالبان در موضوعات بحث برانگیز مانند تشکیل دولت فراگیر، حقوق بشر، تحصیل دختران و اجازه کار به زنان ادامه دهد. سفر فعلی وندی شرمن به اسلام آباد از زمان آغاز به کار دولت جو بایدن در امریکا و تسلط طالبان بر افغانستان اولین بازدید یک مقام بلندپایه دیپلماتیک ایالات متحده امریکا به پاکستان است. وزارت امور خارجه روسیه درباره افزایش فعالیت گروه تروریستی داعش در افغانستان به شدت ابراز تشویش کرد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این ارتباط تاکید کرد که مسکو با نگرانی ویژه و بسیار زیادی فعالیت داعش را در مجاورت سفارت روسیه در کابل دنبال می‌کند. زاخاروا همچنین از مقامات افغان خواست تا اقدامات بیشتری را برای تامین امنیت مرکز دیپلماتیک روسیه و نیز شهروندان روس در خاک افغانستان صورت دهند. پیشتر مقامات طالبان از جمله شیر احمد عمار معاون والی هرات افغانستان گفته بود که این گروه به تمام قوانین بین المللی و حسن همجواری پایبند بوده و هیچگاه اجازه نمی دهد که افراد و یا گروه های خارجی مانند داعش از خاک افغانستان علیه دیگر کشورهای منطقه استفاده کنند. از سوی دیگر گروه داعش مسئولیت بمبگذاری های مرگبار اخیر کنار جاده‌ای که نیروهای طالبان را در شرق افغانستان هدف قرار داده بود بر عهده گرفت و باعث افزایش احتمال درگیری های گسترده‌تری بین حاکمان جدید در کابل و رقبای دیرینه آنها شد. طبق گزارشی که اسوسییتد پرس منتشر کرده است، نیروهای طالبان در حال حاضر تحت فشار هستند تا اعضای گروه تروریستی داعش را به عنوان بخشی از تعهد خود به جامعه جهانی برای جلوگیری از انجام اقدامهای تروریستی در خاک افغانستان مهار کنند. CNN به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش کرد که عضو داعش که حمله انتحاری را در فرودگاه کابل انجام داد، چند روز پیش از آن رویداد با حمله طالبان از زندان آزاد شده بود. در این حمله انتحاری 13 نظامی آمریکایی و بیش از 70 شهروند افغان جان باختند. این مقامات آمریکایی گفتند که این عضو داعش از زندان بگرام آزاد شده است، پایگاهی که بزرگترین مقر نظامیان این کشور در 20 سال حضور در افغانستان بود و مدت پیش از تسلط طالبان بر کابل به نظامیان افغان واگذار شده بود. CNN این افشاگری را نشان از هرج و مرج در روزهای پایانی خروج آمریکا از افغانستان عنوان کرده و گفته که آمریکا در مدیریت بحران کابل با وجود تکیه بر طالبان با مشکلات عمده‌ای مواجه بوده است. زندان بگرام و زندان پلچرخی در کابل میزبان شمار زیادی از اعضای داعش در دولت پیشین افغانستان بود و ساعتی پیش از ورود طالبان به کابل تمام این زندانیان آزاد شدند. تنها چند روز پس از این حادثه و در اوج بحران کابل، یک عامل انتحاری که از زندان بگرام آزاد شده بود خود را میان جمعیت منفجر کرد. دفتر دادستانی منهتن نیویورک میگوید علیه یکی از فرماندهان سابق طالبان که آمریکا او را توقیف کرده درباره قتل 3 نظامی آمریکایی و ساقط کردن یک بالگرد این کشور در افغانستان اعلام جرم کرده است. با گزارش رویترز، دفتر دادستانی منهتن بامداد امروز در این باره توضیح داد که حاجی نجیب الله در 13 کیفرخواست متهم شده که مفاد آنها در دادگاه فدرال فاش نشده است. او قبلا در ربودن یک روزنامه‌نگار آمریکایی در سال 2008 میلادی متهم شده بود و کیفرخواست جدید جایگزین پرونده قبلی شده و اتهامات مربوط به آن حادثه را نیز شامل می شود. دادستان‌های آمریکایی گفتند نجیب الله در آن زمان به عنوان فرمانده طالبان در ولایت وردک مشغول به فعالیت بوده است. بر اساس این گزارش در بیانیه دادستان‌های فدرال آمده است که نجیب الله به قتل اتباع آمریکایی، حمایت مادی از اقدامات تروریستی منجر به قتل، گروگانگیری، آدمربایی و دیگر اتهامات متهم است. در این بیانیه آمده است که این اتهامات حداکثر مجازات حبس ابد را در پی دارد. امریکا در حال این فرمانده سابق طالبان را به دلیل مبارزه با نظامیان اشغالگری که افغانستان را به تصرف خود درآورده بودند متهم می‌کند که چند روز پیش دادستان بخش رسیدگی به جنایت جنگی در دیوان کیفری بین المللی به بهانه تسلط طالبان بر افغانستان تحقیقات درباره جنایات نظامیان آمریکایی و ناتو در این کشور را کنار گذاشت. ادامه خبرها از رادیو دری. وزیر امور خارجه ایران و دبیر کل حزب الله لبنان دیدار و در خصوص آخرین تحولات سیاسی لبنان و منطقه گفتگو کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان بر ثبات مواضع ایران در قبال لبنان و حمایت و ایستادگی در کنار این کشور در همه زمینه‌ها تأکید کرد. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نیز در این دیدار گفت ایران اثبات کرده است که یک متحد صادق و دوست وفادار است که دوستان خود را تنها نمی‌گذارد. او از جمهوری اسلامی ایران به دلیل ایستادگی در کنار دولت و ملت و مقاومت لبنان از دهه‌های گذشته تا کنون تشکر کرد. حسین امیر عبداللهیان در نخستین سفر خود به عنوان وزیر خارجه ایران بامداد پنجشنبه وارد لبنان شد و با مقام‌های ارشد این کشور از جمله میشل آون رئیس جمهوری، نبیه بری رئیس پارلمان، نجیب میقاتی نخست وزیر و عبدالله بوحبیب وزیر خارجه دیدار و درباره مسائل دو جانبه و منطقه‌ای با آنها گفتگو کرد. او پیش از ورود به بیروت در مسکو با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. سازمان همکاری اسلامی تصمیم قضایی رژیم صهیونیستی در مورد اجازه دادن به یهودیان برای نیایش در صحن مسجد الاقصی را محکوم کرد. در بیانیه دبیر کل سازمان همکاری اسلامی آمده است چون این احکام غیرقانونی نقض بی سابقه حقوق دینی است و حقوق دینی امت اسلامی و میراث آنها و آزادی عبادت در اماکن مقدس اسلامی و تحریک احساسات مسلمانان سراسر جهان است. این بیانیه افزوده است سازمان همکاری اسلامی مخالف هر گونه اقدام نیروی اشغالگر اسرائیل است که بر وضعیت قدس اشغالی شرقی و حضور فلسطینیان در آن تأثیر بگذارد یا مقدسات اسلامی و مسیحی را مختل کند. دبیر کل سازمان همکاری اسلامی تأکید کرد که اقدامات رژیم صهیونیستی نقض آشکار قوانین بین المللی و حقوق بشری و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد است. یوسف اوسیمین اسرائیل را مسئول پیامدهای این تصمیم دانسته که منجر بر برهم زدن ثبات و درگیری‌های دینی در منطقه می‌شود. دبیر کل سازمان همکاری اسلامی از طرف‌های بین‌المللی خواست تا برای حفظ وضعیت تاریخی و قانونی قدس و مسجد الاقصی فوراً وارد عمل شوند. دادگاه منطقه قدس روز سه‌شنبه رأی صادر کرد که به اساس آن حضور تعداد محدودی از نیایشگران یهودی در صحن مسجد الاقصی مشروط به این که نیایش آنها در سکوت برگزار شود جرم محسوب نمی شود. در خدمت شما بودیم با تفصیل اخبار افغانستان منطقه و جهان و اینک در پایان این سرویس خبری بار دیگر عناوین خبری را مرور می کنیم.
طالبان: داعش تهدید جدی برای افغانستان نیست. نگرانی مردم شرق افغانستان از ناامنی ها و شکایت بازرگانان قندهاری از وضع محدودیت در برداشت از بانک ها.
تشکر میکنیم از همراهی شما شنونده های ارجمند با سرویس خبری امروز ظهر رادیو دری. خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم دوستان عزیز شنونده. امروز روز جهانی کودک است و کودکان افغانستان با مشکلات اساسی دست و پنجه نرم میکنند، خصوصا که پس از تحولات اخیر، ممانعت از تحصیل دختران افغانستان افق آینده این کودکان را پر از تردید ساخته. این در حالی است که اشتیاق فراوان دارند به تحصیل و ادامه تحصیل.
اگر سوز کتابم را بروی خاک بنویسم، جواب امتحانم را به برگ تاک بنویسم، مدی از میوه باغت اگر چه گشنم، اما مرا بگذار در مکتب که سیب و ناک بنویسم.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزارم از توجه همراهی شما. تقدیمتان میکنیم برنامه کنکاشه در این لحظه.
مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومتی می باشه که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشه.
جنگی در داخل افغانستان هست، تنها جنگ افغان ها نیست. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما رو تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جایی که تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کار نکردن، سر یک نظام جدید متوافق
کنند. کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده به همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان اعلام کرد که از زمان حاکمیت طالبان حدود 70% از رسانه‌های این کشور از فعالیت باز ماندند. برخی کمبود منابع مالی و برخی تهدید و ترس از طالبان را دلیل توقف فعالیت رسانه‌ها در افغانستان می‌دانند. در برنامه این هفته کنکاش این موضوع را با استفاده از نظرات سخنگوی طالبان و اهالی رسانه در افغانستان مورد بررسی قرار خواهیم داد. رئیس بخش رسانه اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان روز یکشنبه هفته جاری در یک نشست خبری در کابل گفت که از زمان حاکمیت طالبان حدود 70% از رسانه‌های این کشور از فعالیت باز ماندند. این ارقام بر اساس یک نظرسنجی آنلاین با حضور تقریباً 1500 خبرنگار در 28 ولایت انجام شده است. این نظرسنجی نشان می‌دهد که 67% از روزنامه‌نگاران به دلیل تحولات اخیر شغل خود را از دست دادند و تنها 33% آن هم در شرایط سخت مشغول به کار هستند. و گفته این نهاد، عدم حمایت اقتصادی و مالی دلیل اصلی بسته شدن رسانه‌های کشور است. مسرور لطفی گفت رسانه‌هایی که هنوز فعالیت می‌کنند با چالش جدی روبرو هستند، برخی در معرض خطر و برخی هم حمایت مالی نمی‌شوند. لطفی افزود که 40% از خبرنگاران نگران امنیتشان هستند و بقیه به خاطر از دست دادن شغل و مشکلات اقتصادی نگران هستند. در همین حال و بر اساس یک خبر دیگر، بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، فعالیت 153 رسانه به علت محدودیت‌های ایجاد شده و مشکلات اقتصادی و مالی در افغانستان متوقف شده است. با سقوط دولت محمد اشرف غنی در یک ماه گذشته و کنترل طالبان بر افغانستان، بسیاری از بخش‌های اقتصادی و رسانه‌ای این کشور که با کمک‌های خارجی به فعالیت خود ادامه می‌دادند، با تنگناهای مالی مواجه شدند. دولت حامد کرزی و محمد اشرف غنی یکی از دستاوردهای مهم خود در 20 سال گذشته را تعدد رسانه‌های آزاد و گسترش آزادی بیان اعلام می‌کردند. در همین حال حجت الله مجددی معاون انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان میگوید که اگر نهادهای حامی رسانه‌ها توجه جدی خود را برای جلب کمک به رسانه‌های افغانستان نکنند، شاهد توقف فعالیت تمام رسانه‌ها خواهیم بود. برخی تهدید و ترس از طالبان را در کنار کمبود امکانات مهمترین علت توقف رسانه‌ها در افغانستان می‌دانند. از سید عیسی حسینی مزاری، رئیس خبرگزاری صدای افغان، پرسیدیم که چه عواملی را در توقف رسانه‌ها در افغانستان دخیل می‌داند.
رسانه‌هایی که متوقف شده بیشتر به دلیل مسائل مالی است که تأمین نشدن و مجبور به توقف برنامه ها شدن، و برخی از رسانه ها هم مربوط جناح ها و احزاب سیاسی بودند که در زمان حکومت غنی فعال بودند و در عین حال مواضع جدی علیه طالبان داشتند، و قطعا وقت احزاب و سازمان های حامی اینها فرو پاشیدند و مسئولین و اعضای این سازمان ها افغانستان را ترک کردند، خود طبعا رسانه های مرتبط با اینها هم مواجه با سقوط و فروپاشی شدند، و برخی از رسانه ها هم اگرچه عامل خاصی برای توقف اینها ندارند، اما احتمالاً مواجه با خودسانسوری شدند و توهم ترس دارند که مبادا حضور اینها و تداوم فعالیتشان در افغانستان مواجه با مخالفت یا برخورد طالبان شود. به این سه دلیل بیشتر رسانه ها به هر حال فعالیتشان متوقف شده، و من فکر میکنم عامل دیگه تاثیرگذار در توقف فعالیت رسانه ها نداره. اگر رسانه هایی که در گذشته کارشان کاملا غیر اسلامی و مبتنی بر فرهنگ غرب بود، در شرایط فعلی باز هم اصرار بر همون روند بکنه، قطعا مجازی به ادامه فعالیت نیست، و طالبان هم به رسانه ها اعلام کرده که مطالب غیر اسلامی و مبتذل و غیر اخلاقی از رسانه ها پخش نشه، و خب طبیعتا این رسانه ها نمیتونن ادامه کار بتن و ادامه فعالیت بتن. اما رسانه هایی که اصول اسلامی را رعایت بکنن و خانم های به حجاب یا بد حجاب در رسانه ها حضور نداشته باشن، قطعا این رسانه ها میتونن فعالیت بکنن. چنانچه خبرگزاری صدای افغان آوا هم که یکی از خبرگزاری های مطرح و معروف و فعال در داخل افغانستان هست، از 20 سال قبل هم فعال بوده، حالا هم در ولایاتی که دفاتر داره نیروی فعال داره، حضور داره و تا هنوز مواجه و هیچ گونه ممانعت و برخورد نامناسبی از طرف طالبان نشده.
برخی از کارشناسان و اصحاب رسانه در افغانستان بر این باورند که علت توقف رسانه‌ها در این کشور عدم آزادی بیان و ترس از وضعیت موجود است. اما محمد نعیم، سخنگوی گروه طالبان، در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی این کشور چنین موضوعی را تکذیب کرد و گفت:
این موضوع که رسانه‌ها کم شده خود یک تحول بسیار بزرگی آمد. شما می‌بینید که در جریان هستین، شاید شما مال کسایی که برادرایی که در رسانه‌ها کار می‌کنن آنها دیگر کار بهتر بدانن. وقتی اینجا آمریکایی‌ها آمدن با آنها تقریبا 48 یا 50 کشور دیگری که بودن، به اساس بعضی آمارها و احصائیاتی که نشر شده، آنها در اینجا 1.5 میلیون سرمایه‌گذاری دلار سرمایه‌گذاری را برای مطبوعات کرده بودن. برای چی؟ یکی با آنها با افغانستان محبت داشتن، با ملت افغانستان محبت داشتن، یا افراد خود داشتن. به هر صورت وقتی ای امریکا رفتن با آنها، طبیعی است که آنها برشان پیسه بدادن و را تمویل میکردن و آنها رفتن. ببینیم که چی جزایی را در تخریبایی را در مجان آقایی نکردن، در دیگر جای نکردن. وقتی آنها رفتن امرای خود و دیگران را بردن. الان یک و نیم لک تقریبا یک لک و 30,000 نفر که بودن، کیا بودن؟ همین مردم بودن که دمیجا بعضشان در بخش‌های مختلف در رسانه‌ها، بعضشان در وزارت دفاع، دیگر در وزارت داخله، در هر بخش اشخاص خود داشتن که تربیت کرده بودن. وقتی رفتن آنها هم برایشان یک جا رفتن. دیگر این مشکل با ما چی تعلق داره؟ که 1.5 میلیون مثلا یا 50 یا کم و زیاد قدر رسانه‌ها بند شده. اگر ما کدام که بند کرده باشیم بگویم که ما بند کردیم، با کسی اخطار دادیم یا کسی تهدید کردیم یا کسی را گفتیم که شما می تلویزیون را بند کنین یا همین برنامه روزنامه بند شوه یا رادیو بند شوه، ما نکردیم. ما برایشان فرصت گذاشتیم. علی که اینکه آنها خودشان امکانات ندارن، مشکلات مادی دارن که وی با این اساس که سابقا هم از خارج تمویل می‌شدن، آنها این را بنیان‌گذاری کرده بودن، سر از 1.5 میلیون 1.5 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده بودن. حالا آنها که رفتن برایشان یام گفت دهی ما چی مشکل ما چی است. ما باز هم به مو اساسی که در انتقاد کردن در دین مبارک اسلام، یکی از اصول اسلام است که باید امر بالمعروف و هم یک نهی عن المنکر. امی رسانه ها خودش یک قسم یک نوعی از امر بالمعروف و نهی عن المنکر شمرده میشه که واقعیت ها را بر ملاقات تا کسی کار غلط میکنه و باید با مردم نشان داده شوه، از خودش جلوگیری بکنه، از امتناع ورزه. این چیزایی هست، این مکنه مشکلی نیست. ای ما خودمون باید التزام داریم. وقتی انتقاد یک جامعه نباشه، انتقاد سالم البته، ما پیشتر رو مرد باشتم که باید بی‌طرفی در نظر گرفته شوه و در این رابطه کار شوه. با آزاد هستم، ما پیشتر رو داشتم. شما گفتن که خیر به اون بیایی ممنون نقطه را که ببینید شما در کدام کشور جهان برای ما نشان داده میتونین که یک کس برای یک خبرنگار به مرکز نظامی یک کشور، یک نظام داخل میشه، در اونجا او باز از افراد از اون پوستا یا مرکز نظامی مثلا معلومات بگیره که شما دنیا چند نفر هستین؟ میگه ما 20 نفر مثلا. پیران میکنین؟ نگه نه پیران نمیکنین. یعنی معلومات چیه که معلومات استخباراتی از اونجا میگیره. با این هم اجازه است. آزادی بیان چطور میباشه؟ یک دیگه که مشکلات و مگه مشکلات نباشه. همین مشکلاتی که پیشتر معرض داشتم باز باید تکرار بکنم، چون همین بعض سوالا متاسف کنه بعض موضوعات یک قسم یراه میشه که از پشت سرش یک چیز دیگه به نظر میرسه. در کدام کشور جهان مشکلی نیست؟ شما ببینید در همین امریکا، در همین فرانسه، در همین جای دیگه مسئولین دولت میایه، حکومت معلومات کافی را نمیتن، میگه ما اون عزیز خطر نمیخواید معلومات بده. یه حقشان هست. وقتی ما میگیم که آزادی بیان صرف برای خبرنگارا نیست، حالا چطور میشه ما از کارهایی را که مردگه کشورها او را در 50 سال کرده با انجام داده، در 30 سال انجام داده، در 20 سال انجام داده، از ما دیگه بخواسته میشه؟ این کدام عقل است؟ کدام منطق است؟
صحبت‌های محمد نعیم، سخنگوی گروه طالبان، را شنیدیم. از محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی افغان، پرسیدم که تحلیل او از شرایط به وجود آمده و علت توقف رسانه‌ها در افغانستان چیست؟
اولاً که اصل کار رسانه‌ای در حوزه احترام به حدود حقوقی آزادی بیان ممکن است. در کار رسانه‌ها صرف اعلانات تجارتی نیست، بحث‌ها هست، تبصره‌ها هست، نظریه‌های مختلف هست، انعکاس حوادث روزمره و خیره هست و حتی به بحث‌های علمی و متضاد. رضا وقتی که برای رسانه ها چنین اصل احترام نشه و تمکین نشه از جانب ادارات حاکم و رسانه کار رسانه ای در نبود یک آزادی بیان نسبی قطعا ممکن نیست که بتانه کار خود انجام بده. بحث دیگر بحث امورات بازار برای رسانه ها است. در شرایطی که مردم به هیچ عنوان نماندن، آنانی که رسانه میخواندن، آنانی که به رسانه ها مراجعه میکردن، تحقیق میکردن، کارهای تحلیلی رسانه‌ای انجام میدادن وجود نداره، بدون شک رسانه برای کار خود هیچ گونه نه جاذبه‌ای اجتماعی داره، نه هم فرصت به نام آزادی بیان که مطالب انعکاس بده. وقتی که باز رسانه ها نتونن به مشتری عرضه بشه اسناد و در بدل از او پول و ممو سهم و شرکت از اونا بگیرن، بدون شک نظر مادی هم نمیدونه رسانه کار خیده و بدن. تمام شرایط برای یک کار رسانه ای متوقع و کافی قطعا وجود نداره. به همین دلیل رسانه ها کار خود تعطیل کردن و باید گفت که تا شرایط آزاد برای گفتگو و بحث آزادی بیان تمکین نشه، بدون شک کار رسانه هم همزمان بود بر مستوای همین محدودیت ها محدوده. لذا رسانه های افغانستان دو سه دلیل عمده داره که کارشان متوقف شده و روزهای آینده هم نه تنها که باقی مانده رسانه ها متوقف خواهد شد، آن هم اگر ممکن باشد ست رسانه های دولتی به پخش و نشر بپردازند، بدون شک کتابخانه ها نیز تعطیل خواهد شد، کتاب فروشی ها هم بسته خواهد شد، به دلیلی که افراد کتابخان هم در سطح جامعه کم شده و جاذبه کتابخانی هم از بین رفته، به دلیل از اینکه دانشگاه ها بسته است، به دلیل کارهای تحقیقی و کارهای میدانی و غیره هم حال متوقف شده. بذار کتابخانه هم به طبع رسانه ها روزهای آینده وضعیت بهتر از این روز نخواهند داشت. به این خاطر بسیار متاسف هستم. در این ارتباط باید بسترها و زمینه برای کار رسانی کاملا فراهم بشه از طرف امارت اسلامی تا ای که بتونن کار خود را به گونه ای به هر صد آغاز بکنن تا مردم آنچه که در جامعه اتفاق میفتد مربوط به تحولات روزمره ای، تحلیل ها، گزارش ها، مصاحبه و غیره هم تنها از طریق رسانه های تصویری نه بلکه از طریق رسانه های چاپی هم ببینن.
بحث دیگر در عرصه رسانه محدودیت بر اهالی رسانه است. فعالان حقوق بشر طالبان را به وضع محدودیت‌های گسترده‌ای بر آزادی مطبوعات و آزادی بیان متهم می‌کنند و می‌گویند که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اخیراً قواعدی را وضع کرده است که در عمل مانع هر گونه گزارش انتقادی درباره طالبان می‌شود. اما محمد نعیم سخنگوی طالبان ضمن تکذیب این خبرها هر نوع محدودیت بر خبرنگاران و رسانه ها را به اساس خواند و گفت:
ما نمیدانم مشکل در کجا است. تا جایی را که ما خودم شخصا با رسانه ها در جریان هستم، اگر رسانه های داخلی است، اگر رسانه های خارجی است، و همچنان در داخل هم تا میبینیم حتی کسایی که به شکل انفرادی یا شخصی بعضی یوتیوب چنل ها داره، اونها هم در کار هستن، کار میکنن و میرن از مختلف مناطق مختلف کشور، از ولایات پروگرام ها و جور میکنن، برنامه ها را تیار میکنن و را به پخش میرسانن. دیگه این مطلب یعنی رسانه ها کارهای خود را به شکل آزاد هر جا انجام میده. حتی اگر شما دیده باشین که من فکر کنم در هیچ کنج و کنار جهان شاید این نباشه که خبرنگارا میره به مراکز امنیتی، پوسته ها و حوزه های امنیتی در داخل آنجا میره و رکاسی میکنن، تصویر میگیرن. در اینجا من نمیدانم هدف چی است. مطلبی است که معلومات در دسترس مردم و خبرنگارا و رسانه ها قرار بگیره، این هدف است، یا ای که رسانه ها از خودش یک قانون حکومت جدا بانه داره میخواهد که برای هر وزارت یا برای هر جا یک سخنگویی تعیین شوه یا چی شوه. فعلا سخنگویان امارت اسلامی افغانستان در اینجا هم جریان داره و در کابل هم هستند. آنها ممکن میبینیم روزمره تقریبا با رسانه ها در تماس هستند، با پاسخ به سوالات رسانه ها جواب میگویند.
پیشتر صحبت‌های سخنگوی طالبان را شنیدیم که تأکید داشت علت توقف رسانه‌ها در افغانستان کمبود منابع مالی بوده است که این منابع قبلا توسط خارجی‌ها تامین می‌شده. و طالبان هیچ گونه محدودیتی بر رسانه ها و اهالی رسانه وضع نکردند. در ادامه از محمد صالح سلجوقی پرسیدم که تا چه میزان میتوان کمبود منابع را علت اصلی توقف بسیاری از رسانه ها برشمرد؟
اولا بخش از کمک های کشورهای خارجی در عرصه کار رسانی به افغانستان واقعا وجود داشت. وایلر رسانه ها صرفا از طریق فروش